اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبحتان بخیر. شنوندگان ارجمند، لیلا محبی بزیمی هستم. با همکارانم شما را دعوت میکنم به برنامه خبری بامدادی یکشنبه پنجم ماه فوریه سال 2023 میلادی از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا. در آغاز مشروع خبرها را از همکار ما عبدالواجد عادل میشنوید.
شنوندگان عزیز سلام، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای آمریکا را به توجه میرسانم. یک اعلامیه از سوی لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده میگوید که به اساس هدایت رئیس جمهور جو بایدن یک جت جنگنده از قماندانی شمالی ایالات متحده یک بالون اکتشافی جمهوری مردم چین را سرنگون کرد. ایالات متحده روز شنبه یک بالون جاسوسی چینی مشکوک را در سواحل کارولینا پس از عبور از ساحات حساس نظامی در سراسر آمریکای شمالی و تبدیل به آخرین کشمکش در تنش بین واشنگتن و بیجینگ سرنگون کرد. عملیات در قلمرو آبی ایالات متحده در اقیانوس اطلس برای بازیابی بقایای بالون که در حدود 60,000 فوت پرواز میکرد و به اندازه 3 بس بزرگ تخمین زده میشد در جریان بود. با گفته دو مقامی که مجاز به گفتگوی عمومی در این مورد نبودند و نخواستند نامشان فاش شود، بالون توسط تیاره جنگنده نیروی هوایی سرنگون شد. وزارت دفاع ایالات متحده شام جمعه اعلام کرد که یک بالون جاسوسی دیگر چینی در حال پرواز بر فراز آمریکای لاتین است. هماهنگ کننده ارتباط استراتژیک شورای امنیت ملی آمریکا روز جمعه گفت که طالبان در افغانستان با نقض تعهداتشان خود را بیشتر در انزوا قرار می‌دهند و عملکرد طالبان پیامدهای را در قبال خواهد داشت. جان کربی در مصاحبه اختصاصی با صدای آمریکا گفت طالبان به انزوای خود از جامعه بین‌المللی ادامه خواهد داد. با گفته این مقام شورای امنیت ایالات متحده، گروه طالبان خواستار مشروعیت، کمک مالی و سرمایه گذاری در افغانستان است و می خواهد به جامعه بین المللی بپیوندد، اما با گفته کربی مقام های این گروه برخلاف تعهدات خود عمل می کنند. از سوی هم مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده با انتقاد از اعمال محدودیت شدید بر کار و تحصیل دختران و زنان از سوی طالبان در افغانستان گفت که پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان وضعیت زنان در این کشور بدتر شده است. مکال این اظهارات را به مناسبت دعوت رویا رحمانی سفیر پیشین افغانستان در واشنگتن به مجلس نمایندگان بیان کرده است. در این حال نماینده خاص ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد حمایت خود را از تمدید فعالیت صندوق نفوذ سازمان ملل متحد برای افغانستان برای یک سال دیگر اعلام کرد. دفتر نمایندگی خاص ایالات متحده در سازمان ملل متحد اواخر روز جمعه در بیانیه نوشت که ایالات متحده از جمله استرالیا، اتریش، بلژیم، کانادا، هالند، نیوزیلند و بریتانیا از تمدید فعالیت صندوق نفوذ سازمان ملل متحد برای افغانستان حمایت میکند تا این اداره بتواند با کمک های خود برای رفع نیازهای بشر دوستانه و اساسی افغانها ادامه دهد. حکومت هالند میگوید در برابر آن تصمیم محکمه که اردوی این کشور را با کشتن 20 تن از غیر نظامیان در افغانستان متهم کرده بود استیناف طلب نخواهد شد. یک محکمه محلی در هاگ در ماه نوامبر سال گذشته از حکومت هالند خواسته بود به بازماندگان قربانیان غرامت بپردازد. وزارت دفاع هالند گفت که نیروهای این کشور در سال 2007 هنگامی در یک روستا در ولسوالی چوره ولایت اروزگان بمبارد کردند که طالبان می‌خواستند از آنجا هلیکوپترهای نیروهای هالندی را هدف قرار دهند. کایسا اولونگرین وزیر دفاع هالند روز جمعه در یک نامه به اعضای پارلمان کشورش گفت که از این رویداد 15 سال سپری شده و اکنون برای وضاحت اسناد و مدارک زیاد در دست نیست. او افزوده است که استیناف طلب نخواهد شد اما برای زیانها غرامت خواهند پرداخت. مقامات پاکستان روز شنبه گفتند که اسلام آباد پلان دارد تا هیئتی را به افغانستان اعزام کند تا از رهبر طالبان افغانستان بخواهد که تندروان را در پاکستان مهار کنند. فیصل کریم کندی همکار خاص شهباز شریف صدر اعظم پاکستان گفت که هیئت از سوی اسلام آباد به تهران و کابل اعزام خواهد شد تا از آنان بخواهد اطمینان بدهند که از خاکشان علیه پاکستان حملات تروریستی انجام نمی شود. این تصمیم پس از آن گرفته شد که هفته گذشته در نتیجه حمله بمبگذاری انتحاری در مسجد در مقر پلیس در شهر پشاور شمار زیادی کشته شدند. خبرهای جهان و منطقه را از رادیوی آشنای صدای آمریکا می شنوید. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان میگوید صندوق بین‌المللی پول IMF شرایط خیلی دشوار را برای قرضدهی در برابر اسلام آباد گذاشته است. شریف روز جمعه در نشست با اشتراک شماری از رهبران سیاسی و نظامی در پشاور گفت که این شرایط برای پاکستان قابل پذیرش نیست. تا اکنون نماینده های صندوق بین المللی پول در این مورد چیزی نگفتند. پاکستان خواهان خرجه 6.5 میلیارد دلار از این صندوق است. مقامات دو طرف جنگ روسیه در اوکراین میگویند ده ها زندانی پس از تبادل اسرا به خانه های خود برگشتند. آندری یارماک دستیار ارشد رئیس جمهور اوکراین در یک پست تلگرامی اعلام کرد که 116 اوکراینی آزاد شدند و گفت که آنها شامل نیروهایی هستند که در ماریوپول در طول محاصره چند ماهه ماسکو که شهر بندری جنوبی را به ویرانه تبدیل کرد و همچنین جنگجویان چریکی از منطقه خرسون و تفنگدارانی که در جریان نبردهای شدید برای شهر باخمود در شرق اسیر شدند. در همین حال مقامات دفاعی روسیه اعلام کردند که 63 سرباز روسی از اوکراین بازگشتند، از جمله برخی از زندانیان رده ویژه که به میانجیگری امارات متحده عربی آزادی آنها تضمین شده است. رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که مریک گارلند، لوئیس آرنوال ایالات متحده روز جمعه مجوز استفاده از دارایی‌های ضبط شده روسیه را برای کمک به اوکراین صادر کرده است. خبرگزاری فرانس پرس با نقل از CNN گفته است که این تصمیم را گارلند در جریان دیدار با اندری کوستین، لوئیس آرنوال اوکراین در واشنگتن تقریبا یک سال پس از تهاجم مسکو به اوکراین اعلام کرد. لوئیس آرنوال آمریکا افزوده است که این پول از دارایی های ضبط شده کنستانتین مالوفیف سرمایه‌دار روسی که دارایی های او در ماه اپریل مصادره شده بود پرداخته خواهد شد. سازمان جهانی صحت در روز جهانی بیماری سرطان خواهان اقدامات بیشتر در برابر سرطان پستان که یکی از شایع‌ترین و اصلی‌ترین علت مرگ و میر ناشی از سرطان در میان زنان است شد. سالانه در بیش از 2.3 میلیون زن بیماری سرطان پستان تشخیص داده می شود و نزدیک به 700 هزار نفر در اثر ابتلا به این بیماری جان می بازند. میزان مرگ و میر ناشی از سرطان پستان در کشورهای کم درآمد و درآمد متوسط بیشتر است. پایان اخبار.
شنونده های عزیز، اخبار این ساعت را از همکار ما شنیدید. اکنون من می پردازم و پخش گزارش های این ساعت رادیو آشنا از استودیوی مرکزی صدای آمریکا در واشنگتن دی سی. جان کوربی، هماهنگ کننده ارتباطات استراتژیک شورای امنیت ملی آمریکا، می گوید طالبان با نقض تعهداتشان خود را بیشتر منزوی می سازند. این مقام آمریکایی با اشاره به محدودیت های طالبان بر زنان و دختران در افغانستان تاکید کرده است که اگر طالبان خواستار به رسمیت شناخته شدن هستند باید مطابق وعده های خود عمل کنند. جان کوربی در مصاحبه با سید عزیز الرحمن، گروه تحریک طالبان پاکستان و داعش را یک تهدید پابرجا در افغانستان و منطقه عنوان کرده است. توجه کنید به این گفت و شنود.
ممنون از فرصتی که به ما دادید. طوری که می دانیم محدودیت های طالبان بر زنان در افغانستان رو به افزایش است. ایالات متحده می گوید که عملکرد طالبان عواقب در پی خواهد داشت. آیا می توانید بگویید که برخی از این پیامدها برای افغانستان و طالبان چه خواهد بود؟
خب، پیامد بزرگی است که طالبان به انزوای خود از جامعه بین المللی ادامه خواهد دادن. این گروهی است که میگا مشروعیت میخواهد. این گروهی است که میگا کمک مالی و سرمایه گذاری در افغانستان میخواهد. اونا میخواهند دوباره به جامعه ملت ها بپیوندند و وعده های دادن. اونا در دوحه وعده کردند و پس از تسلط بر کابل به صورت خاص وعده کردند که به شیوه مسئولانه حکومت خواهد کردند و به پیشرفت زنان و دختران که در افغانستان به دست آمده احترام خواهد گذاشتند. ولی میبینیم که اونا از این وعده ها سرپیچی میکنند. اگر طالبان میخواهند که مشروع تلقی شوند، اگر اونا میخواهند از سوی جامعه بین المللی بر رسمیت شناخته شوند و اگر خواهان کمک مالی و سرمایه گذاری در کشور خود هستند، پس باید به وعده های خود عمل کنند و به تعهدات خود عمل کنند و مطابق او رفتار کنند.
شما به توافقنامه دوحه اشاره کردید. حکومت ایالات متحده تا چی اندازه از مبارزه طالبان علیه داعش و دیگر گروه ها قناعت دارد؟
طالبان زیر تهدید دوامدار داعش در افغانستان قرار دارند. این که چگونه و چی زمان قرار است عملیات علیه داعش اجرا کنند یا چگونه پیگیری کنند باید اونا در مورد صحبت کنند. می فهمیم که داعش نه تنها در افغانستان بلکه در نقاط دیگه جهان، در عراق، سوریه، در شاخ افریقا هم یک تهدید پابرجاست و ایالات متحده همواره اطمینان حاصل میکنه تا به اساس منافع ملی خود در برابر تهدیدات داعش پاسخ بده. ما به خاطر این کار یک حضور کوچک در سوریه داریم. ما هنوز هم با نیروهای امنیتی عراق شریک هستیم. اونا در رهبری قرار دارن ولی ما نقش مشوره‌دهی و معاونت ایفا میکنیم. هفته گذشته شما شاهد بودین که در نتیجه یک عملیات ضد تروریسم ما یک رهبر مهم گروه داعش در شاخ افریقا از بین بردیم. بنابراین ما متوجه این تهدید خواهیم بود.
در اواخر ما شاهد تشنج میان حکومت پاکستان و طالبان افغان بوده ایم. پاکستان حتی ادعا کرده که رهبری تحریک طالبان پاکستانی یا تی تی پی در افغانستان مستقر است و اسلام آباد حتی به حمله بر ای گروه در خاک افغانستان اشاره کرده. آیا ایالات متحده از حمله پاکستان در خاک افغانستان حمایت خواهد کرد؟
اولتر از همه شک نیست که مردم پاکستان هم در معرض تهدید تروریسم قرار دارند، به ویژه از طرف طالبان. طالبان پاکستانی طوری که شما گفتید هیچ سوالی درباره او وجود نداره. متاسفانه ما در روزهای اخیر به گونه مرگبار شاهد او بودیم. بنابراین بله، حکومت پاکستان، مردم پاکستان حق دارند که در برابر این تهدید از خود دفاع کنند. می فهمیم که ستون فقرات مناطق مرزی میان افغانستان و پاکستان پناهگاه امن برای این گونه گروه هاست. واضح است که ما به تماسهای خود با اسلام آباد ادامه می دیم تا ببینیم که چی کارهایی را می توانیم انجام بدیم. اما در نهایت منظوری است که ما به حکومت پاکستان و تصمیم گیری پاکستان در قبال رسیدگی به ای تروریست ها هم می خواهیم احترام بگذاریم.
روک و راست، صحبت های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
ادامه گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. قرار است پنجشنبه آینده رهبران اتحادیه اروپا در یک نشست دو روزه برای رسیدگی به مسائل مهاجرت در بروکسل دور هم آیند. مسئله‌ای که در بیش از یک دهه این بلاک 27 کشوری را ناراحت ساخته است. این نشست در حال برگزار می شود که برخی از پناهجویان و مهاجرین ماها را در کمپ‌های واقع در مرکز شهر بروکسل سپری می کنند. گزارش اسوشیتد پرس را در این رابطه قدیر مشرف پیشکش می کند.
به نظر می رسد متاسفانه کابوس مهاجران جادنشین در مرکز شهر بروکسل حتی با نشست سران کشورهای اروپایی در این شهر برای رسیدگی به مشکل مهاجرین هم پایانی ندارد. این مهاجران در محل اسکان گزیدند که بوی تعفن ادرار و شیوع بیماری اسکورفی که از کمبود ویتامین سی به وجود می آید اذیت کننده است. پتی شاتو در بروکسل یک مرکز دولتی پذیرش مهاجرین است که هر کاری را اغلب انجام می دهد. شنواری، یک دوران اردوی پیشین افغانستان که مدتها در کنار نیروهای ناتو در افغانستان کار کرده، اکنون در کمپ خود ساخته در امتداد یک کانال در بین خیمه دور از همسر و سه بچه و یک دخترش شب و روز می گذراند. او حراس دارد که مبادا فرسنگ ها دور از کشورش باز هم شناسایی شود.
سردی زیاد است. یک روز بعد دور از مرض خارش تا گرفت، اکثر بچه تکلیف روانی پیدا کرده. یک روز بعد گپش از یادش میره که دین روز چی شده، پرداخت چی خواهد شد، کلگی تکلیف روانی پیدا کرده. بخاطر که جای مناسب و خواب نیست، اینمی جای که ما خواب میشیم مثل یک خیابان است، مثل زندگی کوچی.
وقتی شنواری به منطقه پیچاتو رسید، کاغذ پرانی ادارات به حدی بود که احتمالاً مهاجران باید روزها در هوای بارانی و سرد منتظر می‌ماندند تا پشت درب مرکز می‌رسیدند. کمکاری حکومت تنها به بلژیم محدود نمی‌شود. اداره پناهندگی اتحادیه اروپا در تازه‌ترین گزارش ماه نوامبر سال 2022 گفته است که درخواست‌ها و تصمیم‌ها در مورد سرنوشت مهاجران از سال 2015 به این طرف باقی مانده است. این اداره در کل گفته است که بیش از 920 هزار درخواستی هنوز در حال جریان است که سالانه 14% افزایش می‌یابد.
ما مردم غرب نمی‌توانیم تصور کنیم که بالای این مردم چه گذشته و از چه مشکلات اینان عبور کردند. در واقع بلژیم قرار است یک کشور نهایت استقبال کننده باشد، اما این مردم اینجا می آیند و روی سرک ها در هوای سرد بدون کدام امید شب و روز می گذرانند.
شنواری به اسوسییتد پرس گفته است که از وقت 4 ماه قبل به بروکسل آمده تنها یک بار مصاحبه داده و تا هنوز هیچ خبر دیگری به دست نیاورده است. ظاهرا تعویق به پایان اقدام سیاسی قاطع برای فراهم آوری کمک ها به پناهجویان، نهادهای غیر انتفاعی و رضاکاران را واداشته تا گام پیش نهند.
حقیقت دارد، یک جهان تفاوت میان چارچوب قانونی و وضعیت اصلی در محل است. این شکاف وجود دارد و درک آن برای من و برای اداره غیر انتفاعی دشوار است، اما نمیتوانم حتی حدس بزنم که درک این وضعیت برای افغانهای ساکن در بلژیم و سایر کشورهای اروپایی چقدر دشوار است.
اما کلوتایلد باتسن، هماهنگ کننده مرکز بشری بروکسل، به این نظر است که باید به گونه سازنده در این عرصه رسیدگی شود.
اگر یک روی کرده سازنده با همه افرادی که به نیازهای مهاجران پاسخ میدهند، هم از دولت‌ها، سازمان‌های رسمی و همچنین سازمان‌های غیر دولتی و شهروندان وجود نداشته باشد، هیچ کاری نمیتواند انجام شود. ما باید یک روی کرده مشترک برای رسیدگی به بحران کنونی داشته باشیم و هر فرد باید سهم خود را ادا کند.
با این حال شنواری در بسیاری از شب زنده‌داری ها با وجود صدای اذیت کننده وسایط در حال عبور از نزدیکی خیمه پلاستیکی اش در کنار جاده به فکر خانواده اش میافتد.
این جماعت که باید این خیابان می باشیم، چی وقت امره پامیل یک جای شویم، پامیل امره ما یک جای شو، در تشویش پامیل هستیم که اونجا در پامیل ما چی میگذره، خطر است.
در عوض رهبران اتحادیه اروپا قبل از نشست هفته آینده ایشان بیشتر درباره تقویت سرحدات بیرونی و روند برگشت دوباره مهاجران صحبت میکنند تا به باور این رهبران اروپایی زندگی افراد مثل شنواری به گونه فوری بهبود یابد.
ادامه گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. و سلسله کمک های بشری زنان افغان مقیم خارج به نیازمندان در داخل افغانستان، یک نهاد آموزشی بر ریاست شکیلا حمیدی زدران، یک مقدار کمک های قابل ملاحظه را به نیازمندان تهیه کرده است. برای از معلومات بیشتر روی این امداد رسانی در شرایط سرمایه زمستان در افغانستان و بحران بشری، نجیبه خلیل مصاحبه با خانم حمیدی انجام داده است که با هم میشنویم.
خانم حمیدی سلام، با شما خوش آمدین به برنامه. اول از کمک ها صحبت کنین، شامل چی اقلامی بود و به کی ها توزیع شد؟
سلام و عرض ادب بر شما، بر همکارای شما و بر بینیدهای تلویزیون شما دارم. تشکر از دعوتتان. کمک های زمستانی دفتر ریت تو لید افغانستان بخانه تا افغانستان رهبری کنید برای فصل زمستان. آمادگی که ما داشتیم از قبیل مواد سوخت بود، مواد خوراکه. ما قبلا یک برنامه را به نام برنامه‌ای که برای زنای بی‌بضاعت و بی‌سرپرست بود که برشان توزیع کوپن بود و در عین زمان ما برشان مواد ارتزاقی هم توزیع کردیم به خاطر زمستان و هنوز ادامه داره، جریان داره برنامه ما. و در پالیش مواد سوخت، لباس زمستانی بر اطفال سر سرک که شما می‌بینید که اطفال که هر روز در جاده‌ها سرزیر میشن برای کارهای شاقه، اینا مستفید نیستن از داشتن لباس گرم. و همچنان ایجاد کورس‌های زمستانی، شما میفهمید شرایط تعلیمی و تحصیلی در افغانستان قدر رو به انکشاف نیست. ما ایجاد کورس‌های زمستانی را کردیم که بتانه اطفال بی بضاعت و غریب بیکار نمانش، هر 6 ماه کورس‌ها را داشته باشن و برنامه از برنامه ما استفاده بکنن.
تشکر. البته به اساس گزارش ها مواد سوخت و شدت قلت مواد سوخت در افغانستان فعلا موجود است. در این نهاد شما صنف های آموزشی هم دارین، دخترها در اوج آموزش میبینن، با اعمال محدودیت ها و ممنوعیت آموزش برای دخترها از طرف طالبان، آیا دخترای این صنفی که شما دایر میکنین اجازه دارن که ادامه بتن به درس خود؟
بدبختانه نه، خیلی کورسایی را که ما داشتیم، کورسای آموزشی و پرورشی و تعلیمی که در دفتر ریتولید بود در می طول وقت، متاسفانه که مدت چند وقت است که شما میبینید که نظر به اعلان دولت فعلی افغانستان محدودیت ها ایجاد شده برای دخترها و ما فعلا بدبختانه که بازم بگویم دخترها در رخصت کردیم و تعداد بچه هایی که در لست داریم اونا ادامه میتن برای درست و تعلیم.
در ارتباط به گفتار پیشه قبلا شما صحبت کردین، گفتین امروز صبح تلفن های دریافتین از یک تعداد خانمایی که شدیداً نیاز داشتن، میخوان در اون مورد برام صحبت کنین، چی گفتن براتون؟
نجیبه جان، هر روز ما در اسکایپ و در تلفن همراهی مردم در افغانستان برای 2 ساعت و 3 ساعت همراه همکارای خود هستم. مصاحبه‌ای که ما از خانم‌ها میگیریم که بعد از اون ما اونا را برشان مواد و مواد سوخت و ضرورتشان را تهیه میکنیم. برای ما بسیار زیاد شکننده بود که یک خانم و عمو لعزک خود ما چقدر احساس سردی میکردم که امروز نیویورک هوایش به یک اندازه سرد است. خانم برای ما گفت که پیش از اینکه تو تلفن کنی که ما باید ما توزیع چوب داشتیم که چوب بیاین بگیرین. ما هیچ چیز در خانه دیگه نبود، ما می کمپل و لیاف کنی که داشتم به خاطر گرم کردن او بر اطفال خود امور سوختاندم که سطل او گرم کردیم و در مابین بشکا پلاستیکی انداختیم زیر کمپل اولادای ماندم که اولادای مدقل گرم شون. و در پالیش هر خانم همین شکایت ها را دارد، چون خانمای بیوه و بزاعت طابق یک کار یک مزد دست داشتن، اما متاسفانه امو هم سرشان امروز حتی است، نا نمیتونن که برای اولاد خود نان بیارن.
درست خانم زدان، به نظر شما برمیگردیم به مسدود ماندن مکاتب دخترها، همین مسدود ماندن مکاتب دخترها چی عواقب را در قبال خود داشت؟
ما شما و همه میفهمه که در یک جامعه که تعلیم و تربیه نباشه، نه تنها برای دخترها، برای بچه ها، برای همگی عواقب بسیار ناگوار داره و بر علاوه که بسیار ناگوار است، خطرناک برای آینده هر طفل که در آینده مادر میشه. ما شما از جامعه چی توقع باید داشته باشیم؟ اما متاسفانه که در 501 روز که گذشته تا بال هیچ اقدامی و هیچ تصمیمی که برای ما عمل سال جدید که در پیش روی است تا بال کدام تصمیم و کدام اقدامی ما یعنی دریافت نکردیم. یعنی عواقب خوب نداره افغانستان، یعنی ضرورت به دکتر خانم دارد، ضرورت به پلیس خانم دارد، ضرورت به یعنی اینجا فیصد جامعه را که در برابر هر وظیفه که یک مرد داره باید مخاطبش زنا هم داشته.
درست خانم شکیل حمیدی زعتران، تشکر از وقتتان که در اختیار برنامه گذاشتین.
تشکر.
صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
مقام های سودانی و اسرائیلی می گویند دو کشور در حال پیشبرد برنامه های برای عادی سازی روابطشان هستند. این بیانیه در نخستین سفر رسمی وزیر خارجه اسرائیل به خرطوم پایتخت سودان اعلام شد. جزئیات گزارش مایکل اتید از صدای امریکا را در این رابطه از من لیلا محبیب عظیمی می شنوید. ایلی کوهن وزیر امور خارجه اسرائیل هفته گذشته در خرطوم با عبدالفتاح البرهان رئیس اردوی سودان و رئیس شورای حاکمیت این کشور دیدار کرد. این شورا در بیانیه اعلام نمود که دولت سودان در حال برداشتن گام به جلو برای توسعه روابط خود با اسرائیل است. در این بیانیه آمده است که هر دو طرف راه‌های ایجاد روابط مفید و تقویت دورنمای همکاری‌های مشترک بین خرطوم و تل ابیب در زمینه‌های کشاورزی، انرژی، صحت، آب و معارف و ویژه در زمینه‌های امنیتی و نظامی را بررسی کردند. کوهن وزیر خارجه اسرائیل پس از بازگشت از خرطوم با خبرنگاران صحبت نمود. هدف از این سفر را بررسی گام‌ها در راستای امضای توافقنامه صلح در ماه‌های آینده عنوان کرد. سفر کوهن بسیاری از سودانی‌ها را غافلگیر نمود. محمد ودا، یک تن از اعضای برجسته حزب البعث، روز جمعه از طریق تلفن از خرطوم با صدای امریکا صحبت کرده و این اقدام را رد نمود. وی گفت مقامات برحال سودانی صلاحیت مشروع برای گسترش روابط دیپلماتیک با هیچ کشور را ندارند. وی گفت حزبش از عادی سازی روابط با اسرائیل حمایت نخواهد کرد، زیرا حزب او حتی اسرائیل را به عنوان یک کشور به رسمیت نمی شناسد و علاوه نمود:
این یک سفر مثبت برای همه سودانی ها نیست، زیرا در حال حاضر ما یک نهاد اجرایی مناسب در کشور نداریم. ما یک دولت غیر نظامی نداریم و شورای قانونگذار وجود ندارد، یعنی هر گام بجلو برخلاف خواست مردم خواهد بود.
یاسر العبید، استاد سابق مرکز مطالعات استراتژیک افریقا در خرطوم، گفت سودان با همکاری با اسرائیل و ویژه از نظر اقتصادی چیزهای زیاده به دست می آورد.
سودان تولیدات محلی زیاده از محصولات کشاورزی خود دارد که ممکن بازار در آنجا پیدا کند. اسرائیل تولیدات زیاد زراعتی و تولید کالاهای مختلف دارد. اگر آنها روابط نزدیک داشته باشند، شاید بتوانند تجارت بین دو کشور را افزایش دهند.
مکی المغربی، دیپلمات سابق سودانی در ایالات متحده، میگوید که وضعیت اقتصادی وخیم سودان ایجاب میکند که این کشور بدون بال روابط تازه با خارج باشد. وی همچنین خاطر نشان نمود که اسرائیل به متحدان در میان کشورهای افریقایی و مسلمان نیاز دارد. در سال 2020 امارات متحده عربی، بحرین و مراکش روابط خود را با اسرائیل به عنوان بخشی از توافقنامه ابراهام با میانجیگری ایالات متحده عادی ساختند. سودان به طور جداگانه برنامه‌های خود را برای برقراری روابط دیپلماتیک با اسرائیل در توافق اعلام نمود که با میانجیگری دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا، انجام شد. در ماه جنوری سال 2021 دولت سودان بیانیه صادر کرد که مسیر را برای عادی سازی روابط با اسرائیل هموار ساخت و بعداً لایحه‌ای را تصویب نمود که بر اساس آن تحریم‌های این کشور که در سال 1968 وضع شده بود لغو گردید.
هفت روز هفته با رادیو آشنا، صدای امریکا.
در ادامه گزارش های این ساعت رادیو آشنا صدای امریکا، هزاران فعال در لیتوانیا و سایر کشورهای بالتیک بر ضد کمپاین معلومات نادرست روسیه در رسانه‌های اجتماعی مبارزه می‌کنند. گزارش صدای امریکا را در این مورد از مؤمن واحدی می‌شنوید.
هزاران تن در لیتوانیا و دیگر کشورهای حوزه بالتیک در برابر روایت نادرست و تبلیغات روسیه مبارزه می‌کنند. آنان اغلب نام و هویت خود را فاش نمی‌سازند. ریچارد سوکیناس، بنیانگذار این جنبش است.
مردم بر ضد تبلیغات خصمانه روسیه به مبارزه شروع کردند. و کیها در برابر تبلیغات روسیه مبارزه می کنند؟ بدون شک الفز، به همین منظور نام الفز شهرت پیدا کرد.
این گروه پس از سال 2014 و انقلاب در اوکراین، وقت مظاهره کنندگان خواستار نزدیکی کشورشان با اتحادیه اروپا شدند، به فعالیت آغاز کرد. ولی تا امروز بیشتر از اعضای این سازمان یکدیگرشان را نمی شناسند. اما جنبش الفز تنها روی اوکراین تمرکز ندارد. ویکتور دنیسکو، استاد پوهنتون ویلنوس و کارشناس تبلیغات روسیه، میگوید روسیه همچنان میخواهد که در عرصه رسانه‌های کشورهای بالتیک هم رخ نکند.
الفز از یک گروه کوچک 10 تا 20 نفری به یک جنبش بزرگ نه تنها در لیتوانیا، بلکه در کشورهای لیتویا، استونیا، فنلند و کشورهای دیگر مبدل شد.
یورگیتا سنونیا، عضو پارلمان لیتوانیا، در جریان همگیری کووید 19 به این جنبش پیوست. این جنبش حساب‌های جعلی تبلیغاتی روسیه را شناسایی می‌کند و سپس همه به طور دسته‌جمعی آن را به گردانندگان رسانه‌های اجتماعی برای مسدود شدن گزارش می‌دهند. خانم سنونیا که یک دکتر طب است، کارش را با مبارزه در برابر معلومات نادرست در مورد واکسن کرونا آغاز کرد، ولی پس از حمله روسیه بالای اوکراین موضوع تمرکز وی تغییر یافت. او اکثرا در برابر روایت‌های نادرست مبارزه می‌کند.
نازیگری در اوکراین، اینکه روسیه اوکراین را آزاد می‌سازد، همه این موضوعات و همچنان حقوق بشر.
آقای سوکیناس می‌گوید کمپاین معلومات نادرست روسیه در نیمه دوم سال 2021 اوج گرفت و شاید هم به آمادگی روسیه برای اشغال اوکراین ربطی داشته باشد. او می افزاید حال شمار کمی از مردم به معلومات نادرست روسیه باور می کنند.
وقتی چیزهای واقعی چون کشتار جمعی، تجاوز و شکنجه در جاهای چون بوچا را می بینید، می دانید که تبلیغات روسیه دروغ است.
کارشناسان تخمین می کنند که حدود 22 هزار نفر در این جنبش عضویت دارند. مومن خان واحدی، صدای امریکا، واشنگتن.
و در اینجا میرسیم به پایان برنامه بامدادی رادیو آشنا صدای امریکا. ساعت 7 صبح نشرات رادیو آزادی آغاز می شود که تا 7 شام ادامه دارد و تا ساعت 7 شام که دوباره خدمت خواهیم بود، روز خوشی برایتان آرزو داریم. خدا نگهدار.